بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا لله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. در ادامه خطبه مواعظ به فراز نهم میرسیم. فراز نهم این خطبه باز هم بازگشت به مسئله قرآن است. یعنی در این خطبه در دو بخش روی مسئله قرآن تکیه شده است و این به خاطر اهمیت قرآن است در تهذیب نفوس و تربیت انسانها. در واقع اینجا به عنوان یک عامل برای بیداری بشر در ادامه عوامل بیداری که در بحث‌های قبل بود، تقریبا به عنوان یک عامل بیداری روی قرآن تکیه شده است. به یه معنا عامل پنجم است در ادامه بحث قبل و به یه معنا عامل چهارم. می‌فرماید و ان الله سبحانه لم یعظ احدا به مثل هذا القرآن، خداوند احدی را به مثل این قرآن اندرز نداده است. به این تعبیر نشان می‌دهد بالاترین موعظه در عالم انسانیت قرآن مجید است. از تمام کتاب‌های آسمانی دیگر بالاتر، از تمام مواعظ انبیا و اولیا هرچند خوب بوده است بالاتر. می فرماید خداوند سبحان اندرز و وعظ نداده است به احدی به مثل این قرآن. بعد در توصیف قرآن پنج جمله دارد، جمله های تازه و جدیدی هست و توصیفات دیگری غیر از توصیفاتی که در بخش های گذشته در باره قرآن بود. می فرماید فإنه حبل الله المتین، ریسمان و تناب محکم الهی است. و سببه الامین سبب واسطه است مطمئن امین. سوم و فیه ربیع القلب، بهار قلبهای انسانها در این قرآن است. چهارون و ینابی العلم، چشمه های جوشان علم و دانش حکمت در این آیات قرآن هست. پنجون و ما دل قلب جلاؤن غیرو، برای از بین بردن زنگارهایی که بر قلب انسان می نشیند و نورانیت و صفای دل را می گیرد، برای از بین بردن این زنگارها هیچ وسیله‌ای بهتر از آیات قرآن نیست. این پنج توصیف است که در باره آیات قرآن شده. برگردیم و یکی یکی تفسیر کنیم و انشاءالله بحثه وافی و کافی از این بیانات مولا در باره شناخت قرآن و آشناتر شدن و نزدیکتر شدن به این نور آسمانی انشاءالله بهره کافی بگیریم. اما جمله اول فرمود حبل الله المتین است. حبل به معنی تناب، متین یعنی محکم. متین از ماده متن. متن در لغت به معنی اون اثر درشتی است که در پشت دو طرف ستون فقرات، دو اثر محکم و درشت است که دو طرف ستون فقرات هست. این در لغت عرب نامش متن، هر چیزی که محکم باشه متنش میگن، مثل اون عصب از محکمترین اعصاب بدن انسان. گاهی هم به چیزی که منظم و مرتب باشه متین گفته می شود، ولی در اینجا به معنی محکم است. پس قرآن تنابی است که خدا برای نجات بشر فرستاده و تناب محکم. بعضی تنابها بوسیده است، ظاهری داره، انسان دست به اونها می زند برای اینکه از چاه بیرون بیاد و سطح راه تناب پوسیده پاره می شود، به قعر چاه سرنگون می شود، استخوانش در هم می شکند. قرآن تناب محکم الهی است. در بعضی از احادیث تعبیر شده حبل الله الممدود من السماء الى الارض، تناب محکم الهی است که از آسمان به سوی زمین فرستاده شده. در واقع مثل این که ما مردم دنیا تشبیه شدیم به کسانی که در یک دره هستن، قعر دره گرفتاره، یا در قعر یک چاه گرفتاره، باید یک تناب محکم فرستاده بشود به کمرش ببندد و اینو بیارندش بالا. مردم دنیا قعر دره عالم ماده، در چاه ماده گرفتاره و خداوند برای این چینها رو از قعر این دره و چاه نجات بدهد، این حبل الله المتین رو از آسمان به زمین فرستاده. این قرآن تناب محکم الهی باید چنگ به این زد، به بالا صعود کرد، از جهان ماده فراتر رفت و به عالم قرب خدا نزدیک شد. تعبیر به حبل الله و متین اشاره به نجات انسان از قعر دره عالم ماده. و اما جمله دوم، سببه الامین. سبب در لغت دو معنی، یه معنی سبب همان معنی حبل تنابه، عرب به تناب سببم میگه، اما یه معنی وسیع تر و گسترده تری هم سبب داره. کل ما یتوسل بهی الى غیره فهو سبب. تکرار میکنم، کل ما یتوسل بهی الى غیرهی فهو سبب. هم چیزی که انسان به کمک او به چیز دیگری میرسد، عرب به این سبب. بنابراین قرآن یه سبب است، اونم سبب مطلق برای رسیدن به هر سعادت، هر نیکبختی، هر نجات. سببی هم از امین، مطمئن. گاهی اسبابی هست اما اسباب مطمئن نیست، انسان تکیه میکنه بعد اشتباه از آب در میاد، ولی قرآن سبب امین خدا دستیده و سببی است که قابل اطمینان است در تمام زمینه ها. و اما سوم، فیه ربیع القلب. در قرآن بهار دل ها. یه دقت کنید، در معنی بهار و آثار بهار، بعد همون رو هم در قرآن مجید پیاده کنید. فصل بهار بهترین فصل سال. چرا؟ برای اینکه هوا در سرحد اعتدال، آب هم فراوان. این دو عامل عامل حیات. فصل پاییز هم هوا معتدله، اما موقع خشکیه، آبها تمام شده در فصل تابستان. اما بهار متکی به زمستانه، آب فراوان، هوا هم معتدل، این دوتا دست به دست هم میدهن، محیط رو برای حیات و زندگی موجودات فراهم. و لذا بهار پدیده های زیادی دار. اولین پدیدش حیات تمام گیاهان، هر گیاهی، هر درخت مختصر آمادگی برای زندگی داشته باشد در بهار جوانه می زند. اون ضرب المثل معروف، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است، هر درختی که فصل بهار می شود شکوفه ای نمی آورد، جنبشی در آن پیدا نمی شه، این هیزمه، حطبه، باید اینو سوزان، اثری از حیات نداره. اولین اثر بهار زنده شدن گیاهان، گیاهان در فصل بهار زنده می شه، درختان زنده می شه. اثر دیگرش گلها و شکوفه های زیبار، فصل بهار انسان واقعا قدم میذاره در این داغ ها و این شکوفه هایی که سفید کردن این درختان. و جالب این از قبل از آنی که برگ بکنه بسیاری از درختان غرق شکوفه میشن، مثل یه چادر سفید روی اون ریسته باشن. نزدیک میشه انسان نظم این گلها، لطافت این گلها، زیبایی این گلها، رنگامیزی این گلها رو انسان نگاه میکنه، با انسان دارن حرف میزنن، در سطوری میگن خبر از علم و قدرت خدا و صنایع و حکمتهای خدا میدهن. دل آگاه میخواهد به اینها نظر بیندازد و اسرار توحید رو در جبین اونها در فصل بهار بخواهد. گلها، شکوفه ها، بلبل ها، نغمه ها آثار فصل بهاره. دیگر از آثار فصل بهار ذوب شدن یخ ها و برف ها. فصل بهار که میشه یخ ها یواش یواش ذوب میشن، برف ها روی کوه ها ذوب میشن، تبدیل به آب میشن، نهرها جاری میشود، چشمه ها پردار میشه. دیگر از آثار بهار زاد و ولد بسیاری از موجودات زنده، خیلی از پرندگان هستند، خزندگان، حتی چهارپایان. فصل بهار فصلی است که فرزند، فصل حیاته، فصل زندگیه. دیگر از آثار بهار که چهارمین یا پنجمین اثر شد این است که فصل بیداری حیوانات خوابه. ما یه حیواناتی داریم به نام حیوانات خونسرد، گرمی خون نداره، درجه حرارت خونشون مثل درجه حرارت هوای بیرونه. اینا در زمستان نمیتونن بیدار باشن. چرا؟ زمستان هوا سرد میشه، اینم خونش مثل خونه، مثل هوا، از درون حرارت غریزی مثل بدن انسان نداره. ولی آخر فصل پاییز که میشه در خواب فرو میره. سه ماه خوابه، چهار ماه خوابه، علما اسمشو زمستان خوابی میذارن. لحجیب این است به یه الهام الهی فصل پاییز که میشود یه مقدار غذا بیشتر از معمول میخوره، خودش رو چاق و چله میکنه. برای این سه چهار ماه این بدن بالاخره تغذیه ضعیفی داره، مثل یه شمعت، مثل یه پیلوت، بالاخره نمیمیره که، باید این غذا رو برای سه چهار ماه ذخیره کنه. با یه الهام الهی ذخیره غذا میکنه، هوا که سرد شد بلدم هست یه جای امن و امانی هم برای خودش پیدا میکنه. حالا یا لانشه یا اعماق زمینه یا کنده درختانه یا قار کوه ها هست، اینهایی که زمستان خوابی دارن نمیان در یه هوای آزاد بخوابن تا اینکه بدنشون در خطر بیفته، یه گوشه دنجی پیدا میکنه، غذا رو هم قبلا خورده، سیر و حسابی سر حال خواب میره. سه ماه در خوابه، چهار ماه در خوابه، فصل بهار هوا گرم میشه، این حیواناتی که خواب بودن فصل زمستانه از خواب بیدار میشه. اینا آثار بهاره. قرآن مجید این عبارت قرآن مجید رو تشبیه به بهار دل ها. فصل بهار فصل حیات است. قرآن دل های مرده را زنده می کن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و رسولش را هنگامی که شما را فرا می خواند برای زنده شدن، برای چیزی که شما را حیات می بخشه. این قرآن مجید حیات دلها، زنده شدن دلها. فصل بهار فصل خندیدن شکوفه ها و گلها، گلهای معارف الهیه، گلهای تقوا و فضیلت، گلهای ایثار و شهامت و شجاعت، انواع گلهای معرفت و اخلاق در این بهار قرآن در دلهای انسانها می روید. فصل یخ شدن، فصل آب شدن یخهاست، یخهای منجمد شده قفلت، دوری از خدا در برابر تابش بهار قرآن ذوق میشه، قفلت از بین میرود، قلب آگاه میشود. فصل بهار دل در پرتو آیات قرآن فرا میرسد. آیات قرآن همچون قطره‌های پربار باران بهار دل‌های مرده رو زنده می‌کند. اونهایی هم که در خوابن، خواب زمستان غفلت، خواب زمستان گناه، خواب زمستان جهل، بهار قرآن این دلهای خواب رو هم از خواب بیدار. واقعا تشبیه رو هم باید مولا علی علیه السلام بکنی، چه جالب، چه زیبا، چه گویا، چه رسا. ما یعنی بیا در آستانه قرآن سر تعظیم فرو دار. برادرها و عزیزانی که سخنان منو میشنوید، من این جمله رو با تجربه عرض می کنم، نه به عنوان یک عقیدهی که از کتاب و سنت گرفته شده. عقیده ما درباره قرآن بر اساس خود قرآن و سنت معلوم، ولی به عنوان تجربه ما در حدود 20 سال با قرآن کار مستمر داریم، 15 سال با کمک دوستان عزیز تفسیر نمونه رو نوشتیم، الان حدود 5 سالم هست تفسیر موضوعی پیام قرآن، 20 سال کار مرتب داریم. از آغاز طلبگی سر و کار داشتیم با قرآن، اما کار مرتب در این 20 سال اخیر. من به عنوان یه تجربه به شما عزیزان عرض می کنم، خدا شاهد و گواه هست که هرچه با این قرآن بیشتر کار کردیم، نورانیت و صفای بیشتری کسب کردیم. یعنی انسان لمس میکنه، احساس میکنه، ساعت به ساعت، روز به روز انسان با قرآن کار میکنه و با قرآن راه میره، چیز تازه‌ای دست انسان میاد. واقعا بهار گلها، واقعا گلهای بهاری از نظر معرفت و فضیلت در دل انسان خندان میشه وقتی کار با قرآن میشه. یکی از برادرها در اون فراز سابقی که درباره قرآن ما بحث کردیم نامه نوشته بود و ضمن نامهش نوشته بود وقتی قرآن اینقدر اهمیت داره چرا در حوزه های علمیه کتاب درسی متنی نیست قرآن؟ چرا تفسیر درس حاشیه است؟ و چرا خود شما برنامه ها رو شروع نمی کنید؟ جواب این است که واقعا در حوزه های علمیه مدتی یه غفلتی بوده. ما هم نباید پرده پوشی کنیم و انکار کنیم. قرآن به عنوان درس دوم بوده نه درس اول. الان حوزه های علمیه تصمیم گرفتن تغییر بدن برنامه ها رو. داود شنیدید اخیراً بخش های تخصصی در حوزه علمیه شروع می شود و یکی از بخش های ششگانه تخصصی حوزه ها همین بخش قرآن. عده زیادی اسم‌نویسی کردند. از میان اینها گروهی در امتحانات پیروز شدند. گرچه یک گروه کوچک است اما بنا هست انشاءالله گسترش پیدا کنه و تمام سطح حوزه رو بپوشاند. اشخاصی که استعداد تفسیر قرآن دارن، جوانانی که آمادگی بیشتری دارن در تفسیر قرآن کار کنن، ساخته بشوند و در میان اینها مفسران بزرگی ممکن است در آینده در حوزه ها پیدا بشه. ما هم سهم خودمون این است که در خدمت همین گروهی که میخوان تخصصی کار کنن باشیم و سهم ما این باشه که با اینها بتوانیم در خدمت اینها باشیم. در بخش های دیگر هم انشاءالله بنا هست خصوصا نهج البلاغه سرمایه گذاری تخصصی بشه. به هر حال حرکت شروع شده. شما هم سعی کنید قرآن جزء برنامه های اصلی شما باشه. غیر از حوزه های علمیه در تمام محافل جلسات قرآن باید وارد متن زندگی بشود، بهار دلها بشود. الحمدلله ترجمه های خوب، تفسیرهای خوب، زبان فارسی و غیر فارسی امروز در اختیار است. کسی نمیتونه بگه من دست و سیب قرآن ندارم و برای من معما. درها، بهار دلها در قرآن. و اما چهارمین جمله میفرماید و ینابی العلم. ینابی جنب ینبوه، ینبو یعنی چشمه، ینابی یعنی چشمه ها، چشمه های جوشان علم و دانش در قرآن مجید. در این جای بحث مهمی هست. من سعی می کنم در این جلسه فشرده اون بحث مهم رو انشاءالله به لطف الهی پیاده کنم. و اون دست این از قرآن سرچشمه چه علوم و دانش هایی هست؟ آیا واقعا علوم تجربی، طبیعی، امثال این هم در قرآن هست؟ نه. و قرآن چه نقشی در حرکت علمی جامعه اسلامی داره؟ علومی که از قرآن اقتباس می شود دو دسته. دسته اول علوم انسانیه که در متن قرآن، معارف الهیه، عقاید دینیه، معارف الهیه در متن قرآن درباره مبدا، درباره معاد. دوم آنچه مربوط به تهذیب نفس، علم الاخلاق و علم تهذیب نفوس در متن قرآن. سوم از علومی که در متن قرآن است همین علم حقوق و قوانین، علم الاجتماع، آنچه مربوط به اداره جامعه انسانی است. قرآن مجید بیانات زیاد در زمینه حقوق بشر و قوانین اجتماعی و مسائل مربوط به حکومت و آنچه مربوط به شاخه‌های حکومت است، قرآن مجید دانش زیادی از این نظر دارد و منبع بسیار خوبی است برای علم حقوق اجتماعی و علم الاجتماع ما. و دیگر از علومی که در قرآن مجید آمده است، علومی است که در جنب قرآن، نه در متنش، علوم انسانی. اما یه علوم جنبی هم هست، علوم طبیعی در قرآن هست. بس به دو صورت علوم طبیعی و تجربی هم در قرآن مجید آمده، عرایض ما دقت. و اما صورت اول این است گهگاه مخصوصا در بحث های توحیدی قرآن مجید اشاره میکنه به اسراری از علوم طبیعی تجربی که در اون زمان فاش نشده و اینا معجزات علمی قرآن در کتاب ها نوشتند و نوشتین معجزات علمی قرآن و طرز برداشتن از اسرار علمی که در اون زمان فاش نبوده، این یه بخشی از علوم قرآنی هست. بعد نیست من یه مثالی خدمت شما عزیزان عرض کنم و سه آیه قرآن رو شاهد بیارم. باز هم دقت بفرمایید. هنگامی که برمیگردیم به عصر نزول قرآن، میبینیم عصر نزول قرآن عصری است که در محافل علمی دنیا درباره ساختمان زمین و آسمان نظریه هیئت بطلمیوس حاکمه. هیئت بطلمیوس در حدود 1500 سال در محافل علمی دنیا حاکم، یعنی فرضیه شناخته شده درباره آسمان و زمین فرضیه بطلمیوس. فرضیه چه بود؟ زمین و مرکز میدان، مرکز عالم کره زمین ما و کره زمین ساکت، نه به دور خودش حرکت میکنه، نه به دور چیزی حرکت میکنه، نه حرکت انتقالی دارد، نه حرکت وضعی، ساکن ساکت در قلب عالم هست. و دور کره زمین 9 آسمان، افلاک 9 گانه قائم. دو تا از این افلاک 9 گانه مال خورشید و ماه، فلک قمر، فلک شمس. 5 تاشم مال سیارات، ستارگان سیارات که 5 تاش با چشم دیده میشه. امروز تعدادش بیشتر شده چون با غیر چشم عادی هم دیدن، ولی اون که با چشم عادی دیده میشه 5 تا ستاره سیارات که در آسمان جا به جا میشه و جاش عوض میشه و به همین دلیل سیاره بهش میگن. اولش عطارد، بعد زهره، بعد مریخ، بعد مشتری، بعد زهره، به ترتیب فاصله از آفتاب شمردن. عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زهره. پس 2 تا آسمان مال خورشید و ماه بود از نظر بطلمیوس، 5 تا آسمان هم مال این 5 سیاره بود، این شده 7. آسمان 8 چی بود؟ آسمان ستارگان ثوابت. غیر از این 5 ستاره بقیه ستاره ها در آسمان ثوابت هست، یعنی فاصله هاشون عوض نمیشه، با هم طلوع میکنن، با هم غروب میکنن، اما فاصله بندی ها ثابت تغییر نمیکنه. مثل این است روی پارچه اینها رو دوخته باشن، پارچه رو از یه طرف بکشن به طرف دیگر بدن، همه با هم اینا رو ستارگان ثابت میگن، اینا رو فلک هشتم خواهی بود. فلک نهم اسمش فلک اطلس بود، فلکی بود که ستاره ندار. خب برای چی این فرضیه قائل شده بودن زحمت فلک نهم و بطلم یوسف برای چی بر دوش گرفته بود؟ در این که مجموع این افلاک رو میچرخونه و وظیفش گردوندن تمام اون افلاک هشتگانه درونه. آن فکر ها چی بود؟ بطلمیوس میگو یه جرم جامد شفاف مثل بلور، افلاک بلور. بین اینها فاصلات نه، مثل پوست پیاز طبقات روی هم ثبات شده، هیچ فاصله ای نداره. و لذا بعضیا افلاک پوست پیازی میگن. بنابراین هر یک از این ستاره ها مثل یه غباری که وسط یه بلور میخکوب شده باشد، در درون فلک خودش میخکوب بود و این فلک ها دور زمین در حال گردش بودن. این عقیده ای بود که بطلمیوس داشت و چون فرضیه بهترون در دنیا نیامد، حدود 1000 الی 1500 سال بر محافل علمی جهان حاکم بود و علمای فلکی و ستاره شناس و جهان شناس همه روی هیئت بطلمیوس تکیه می‌کردند. در حدود قرن 415 میلادی بود متزلزل، 400-500 سال پیش بود پایه های هیئت بطلمیوس متزلزل شد. گالیله معروف پیدا شد و مطالعات میکرد. خب نه، اولا زمین دارای حرکت و ثانیا زمین مرکز دنیا و ثالثاً اصلا این فلک بلورین و جسم جامدی در این آسمان ها دیده میشه. اما زمین از مرکزیت در آورد و منظومه شمسی ما خورشید مرکزش و این ستارگان سیارات و همچنین ما دور آفتاب در حرکت. و اما ستارگان ثوابت بیرون منظومه شمسی ماست، ما خیلی فاصله داره، ما خیال میکنیم فاصله ها ثابته، در حالی که اونها فاصله ها متغیره و ما بسیار دور. تمام هیئت بطلمیوس به هم دانشمندانم تصمیم کردن معلوم شد ما مرکز زمین نیستیم، این گوشه ای از این جهان، یه کره بسیار کوچکی به نام کره زمین است و اون ذره که در حساب ناید ما ایم و کره زمینه. ما خدا قلب آدم است، خورشید مرکز اونم نه مرکز آدم، مرکز منظومه ما، ما هم در حرکت. یواش یواش علم و دانش جلوتر آمد، معلوم شد خورشید با اینکه در مرکز منظومه شمسی ما ثابته، اما خودش دو حرکت داره، حداقل یه حرکتی به دور خود خورشید میگرد. هر 24 روز الی 25 روز به روزهای زمین ما خورشید یه بار دور خودش میگرده و خیلی سرعت داره، چون خیلی بزرگه که در 24-5 روز یه دور دور خودش میگرده. بعد معلوم شده علاوه بر این با سرعت عجیبی هم در دل تحتشان همراه کل منظومش در حرکت، سرعتی معادل 70,000 کیلومتر در ساعت. 70,000 کیلومتر در ساعت داریم پیش میریم. در این سمت به کجا میرویم؟ میگم ستاره هست به نام ستاره وگا و جزء صورت فلکی الجاسیه. صورت های فلکی نام هایی دارن، صورت فلکی الجاسی ستاره درش هست به نام ستاره وگا و نور شمسی ما به سوی او میره، حالا به کجا میرود نمیدونیم، ولی از نظر ظاهر به سمت آن در حرکت پس کشیدن همراه خانوادهش در این سفر فضایی با سرعت 70,000 کیلومتر در ساعت داده شده. ما هم آرام اینجا نشسته ایم، خیال میکنیم نه کره زمین حرکتی نداره، در حالی که بس که حرکت نرم آرامه، حتی سرعت 70,000 کیلومتر در ساعت برای ما محسوس نیست. اینا مسائلی بود که باش. باز هم مطلب دیگری فاش شد، نم بگم برگردم به سوی قرآن، فیه ینافی العلم بره. و آن مطلب این بود که مجموعه آدم هستی رو به گسترش، یعنی تختشانه ها دارن از هم دور میشن، حاصله میشن اینا مثل این که یه سنگ بیاندازی توی یه استخر، یه موج پیدا میشه و این موج از مرکزی که سنگ افتاده عقب نشینی و عقب نشینی میکنه تا میرسه به جاهای دور، آدم هم مثل امواجه و این منظومه ها دارن از هم دور میشه و این توسعه جهان هستی ها. حالا زمانی قرآن نازل شد که این هیئت بطلمیوس با قدرت تمام بر محافل علمی حاکمه، و تازه در جزیره عربستان محافل علمی نبود، نه سه آیه در این قرآن هست واقعا نشانه عظمت قرآن و سه معجزه علمیه، تا بدانید فیه ینابیع العلم چه رقم قرآن سرچشمه علوم و دانش ها هست. آیه اول آیه 88 سوره نمل، 88 نمل، و ترن جبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. پیغمبر این کوه ها رو میبینی خیال میکنی اینا ساکنه، نه اینا با سرعت مثل حرکت ابرها داره حرکت سنع الله الذی اتقن کل شیء، این سنع و آفرینش خدا همه چیز رو متقن آفرین، انه خبیرون به ما تفعلون، خدا آگاه است از اعمالی که شما انجام. آیا کوها جدای از کره زمین میتواند حرکت کنه؟ نه، کوه متصله، پس حرکت کوها یعنی حرکت کره زمین. آیه به روشنی میگوید کره زمین دارای حرکت است، در اون زمان که هیئت بطلمیوس طرفدار سکون زمین با قدرت حکومت، چند قرن بعدش هم باز همینطور هیئت بطلمیوس بود بعد از نزول، ولی بعضی از مفسرین ما خدا همه رو رحمت کنه اشار کوتاهی کردن، نیامدن بگن این آیه سند حرکت کره زمین است، پس هیئت بطلمیوس باطله، آمدن برای آیه تفسیرهای قائل شدن، از جمله بودن آیه اشاره به حرکت کوها در قیامت میکنه، در حالی که تو خود آیه نشانه هایی هست که ما به دنیا سرا، ای پیغمبر تو امروز کوها رو ساکن میبینی در حالی که هم امروز در حرکت هست، از خنکل شه اشاره دنیا اینا و خبیرون به ما تفعلون، خدا آگاه از اعمالتون، ما به دنیا مال آخرت. آیه به روشنی حرکت زمین ثابت. سوره یاسین آیه 40، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. می فرماید تمام خورشید و ماه در فلک شناور است و الشمس تجری، اینجا رو نخوندم، و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز الحکیم. آیه اینن و تقریبا چنین است. میفرماید خورشید تجری، جریان داره، میخوبه در فلک بلورین نیست. به کجا میره؟ به مستقر لها، به سوی نقطه که قرارگاهش اونجا میره. تجری به مستقر لها، جریان این حرکت خورشید در منظومه شمسی یعنی کاملا قابل انتباه است. و اما کلون فی فلکن یسبحون، خورشید و ما در فلک شناور هستیم. فلک در لغت هر چیز مدور فلک گفته میشه. سنگ آسیا مدور فلک گفته میشود، شکوفه های مدور فلک گفته میشود، مسیر ستارگانی که دورانی هست فلک گفته می شود. خورشید دور خودش می گرده، ما هم دور خودش می گرده هم دور زمین می گرده. کلون فی فلک، هر کدام در فلک هست، مسیر دورانی هستن. یسبحون شناور هست. مسئله یسبحون یه خط بطلان است بر تمام هیئت بطلان، اون رو شناور نیستم، این خوب هست. فلک حرکت میکنه، نه اینها در فلک. قرآن میگه اینها در فلک شناور حرکت وزی خورشید و حرکت طوله خورشید رو از این آیه میتوان استفاده کرد. و اما آیه سوم، سوره زاریات آیه 47، سوال میکنه حرکت خورشید به دور خود مستلزم به دو وجود نیست، دو وجود منظور چیه؟ مثل سنگ آسیا دور خودش حرکت میکنی، خورشید هم دور خودش مثل سنگ آسیا داره میگرده. دانشمندان نگاه به خورشید کردن، دیدن یه لکه هایی در خورشید، این لکه ها جا به جا میشه. یه لکه رو علامت گذاری کردن، دیدن 24 روز طول میکشه تا اون لکه دو مرتبه برگرده سر جای خودش. معلوم شد مثل سنگ آسیا خورشید داره در 24 روز دور خودش حرکت میکنه. و اون وقت و سما بنیناها به عید، زاریات چلا هست، ما آسمان رو با قوت بنا کردیم. و انا لموسعون، ما آسمان رو داریم توسعه میکنیم. موسعون، موسعون این اسم فاعل مثل فعل مضارع دلیل بر استمراره، یعنی پیوسته داریم توسعه، پیوسته. و انا لموسعون، و عجب این است، میگن سرعت سیر گسترش عالم سرسام‌آوره. کهکشان ما در هر دقیقه 66,000 کیلومتر رو به گسترش، دقیقه نه ساعت، 66,000 کیلومتر، و از سر کواکبی که در دقیقه از این سریعتر هم در حال گسترش. خب قرآن میگه ما توسعه داریم میدیم عالم، این یک قدم. در باره خورشید ما یک قدم، در باره حرکت زمین یک قدم. اینها رو کنار هم میچینیم، خط بطلانی و هیئت بطلمیوس میکشد. و اون زمانی که قرآن نزول پیدا کرد، چند قرن بعدش هم هیئت بطلمیوس بود، ولی قرآن اینها رو گفت. ما نمونه مسائل در آیات قرآن کم نداریم که اینها رو معجزات علمیه قرآن و اینها نشان میدهد که راجع به علوم دیگر هم اسلام نظر دار. برگردم به کلام مولا، فیه ینابیع العلم، سرچشمه های علم و دانش قرآن. عزیزم من این سفارش رو میکنم، عرایزم رو تمام میکنم، بحث دامنه داره، باز در جلسه آینده باز دنباله بحث رو ادامه بدیم. افرادی هم سوالاتی از من کردن این چند روز نتوانستم جواب بدهم و یه مقدار از سوالات رو در بیاناتم جواب خواهم داد، یه مقدارشم آیونی که سوالات کردم بعد از جلسه بیان من جواب اونها رو هم حضوراً عرض کنم، حتماً نوشتم حضوراً شفاهاً جوابشون رو بشنوم. و اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، بیایید و قرآن رو جزء زندگی شبان روز میکنیم، یعنی شبان روزی بر ما نگذرد که قرآن نخوانیم، و قرآنم که میخوانیم رو آیاتش تکیه کنیم، رو معانی و ترجمه و تفسیرش تکیه کنیم، بخوان بدان بفهمیم عمل کنیم و به دیگران هم بکنیم. جامعه ما یه جامعه نورانی با برکتی بشیم در این دنیای طوفانی. بعد کردم به اون کلام پیغمبر در پایان سخنم، حدیثی بعد پیغمبر اکرم فرمود وقتی که فتنه ها به سوی جامعه شما آمد مثل پاره های شب ظلمانی، ازلی تبسر علیکم الفتن کفت لیل مدره، چیکار کنید؟ فعلیکم بالقرآن، برید تو سایه قرآن، حل مشکلات جهان اسلام را هم از قرآن و در لوای قرآن و در نور و ضوء قرآن بخواهید، در نور و ضوء قرآن بخواهید مشکلات با قرآن حل. من جعله امامه قاده الانجنه، کسی که قرآن و پیشوای خودش کنه او رو به سوی بهشت میبره. و من جعله خلفه، کسی که قرآن و پشت سر خودش بیندازد ساقه الانال، میراندش به سوی آتش. خدایا ما را از این چشمه های جوشان فیض علوم قرآن در ماه رمضان و تمام ماه های سال بحر من بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.